حضرت خدیجه سلام الله علیها بزرگترین پیامشون این بود که در راه مسیر پیامبر و برای اون هدفی که پیامبر انتخاب شده بودن دیگه خودشون رو ندیدن، خودشون رو وقف پیامبر کردن. و از اون طرف هم پیامبر به شدت به ساحت مبارک حضرت خدیجه علاقمند بودن، به تعبیری که حالا من امروز هم دیدم که آقای دکتر رفیعی هم روایتی رو قرائت کردن، ایشون هم میگفتن که حضرت خدیجه رو پیامبر تعبیر به عشق به کار می بردن، یعنی اینقدر که نسبت بهشون عاشقانه بودن. و حتی وقتی پیامبر بعد فتح مکه برگشتن مکه، کنار مزار حضرت خدیجه خیمه زدن و این انقدر بهشون علاقه داشتن، انقدر بهشون عشق داشتن که لحظه ای رو در فراق ایشون نمیتونن تحمل بکنن و براشون سخت بوده.
اتفاقا یک سوالی در همین مورد میخواستم از حضورتون داشته باشم که خب در مورد این نقش حضرت خدیجه در انجام رسالت پیامبر ما شنیدیم و گفته هم شده، خود شما هم همین الان اشاره فرمودید که ایشون از اموال خودشون گذشتن تا رسالت پیامبر به بهترین شکل انجام بشه و در زمانی که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها سرآمد بودن در بین بانوان اون زمان. حالا میخوام ببینم که این از خودگذشتگی که حضرت فرمودن چه تأثیری داشته در زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
این پیامبر تو مسیری که داشتن موفق بودن دیگه،
بله.
اگر اون تبلیغی که میخواستن انجام بدن، اگر اون تلاشی که داشتن،
بله.
اون قسمت اول تبلیغشون که با محرومیت ها و محدودیت های بسیار شدیدی مواجه شدن، به نوعی با یک محاصره اقتصادی خاصی مواجه شدن،
بله.
اون چند سال ابتدای تثبیت دعوت پیامبر، اگر ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها و ایثار ایشون نبود، شاید برای پیامبر خیلی سخت‌تر از این میشد.
بله،
این تأثیرش این بود که کمک کرد به تثبیت دعوت پیامبر،
بله.
کمک کردن که چند نفری حداقل جمع بشن دور پیامبر، چند نفری قرار بگیرن و پیامبر از ثروت حضرت خدیجه استفاده کرد برای حفظ اونها تا اینکه یه مقداری تثبیت شد دعوت پیامبر رو، بعد تونستن ادامه بدن و فعالیتشون رو وسیع تر بکنن که حالا اون بحث شعب عبی طالب و مسائل هم پیش اومد که دیگه چیزی برای حضرت نمونده. اینکه وجود مبارک پیامبر تثبیت کردن دعوت خودشون رو و تونستن برای مردم اون چند سال ابتدای دعوت تقریبا یک سری از مشکلاتی که به خاطر اون تحریم ها و فشارهایی که به ایشون بود اونها تحمل بکنن و کمک حال بسیاری از افرادی باشن که به این دعوت لبیک گفته بودن، ثروت حضرت خدیجه بود. خیلی ها دعوت پیامبر رو که پذیرفتن تحت فشار قرار گرفتن، محرومیت هایی براشون ایجاد شد، محدود شدن توی یک سری از مسائل اقتصادی که داشتن. ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها کمک کرد که پیامبر اونها رو حفظ کرد، با گوشه ای از مشکلات اونها رو حل کرد. اینها یواش یواش آشناتر شدن، یواش یواش ایمانشون محکمتر شد تا اینکه تونستن حتی قدمهای بعدی رو محکمتر بردارن و شعب ابی طالب هم که اون 3 سال محاصره اقتصادی شدیدی که داشتن،
بله.
تونستن تحمل بکنن و بتونن اسلام رو ترویج بدن. تو قدم اول اگر ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها نبود، چه بسا مسیری که پیامبر میخواستن طی بکنن و کاری که میخواستن انجام بدن خیلی سخت‌تر میشد و شاید تو دعوتشون پیامبر موانع بیشتری رو داشتن، سختی های بیشتری داشتن و شاید اون تعداد اولیه‌ای که مسلمان شدن و کمک کردن به تثبیت دعوت پیامبر و به تثبیت رسالت پیامبر این تعداد نبودن.
بله، بسیار سپاسگزار هستیم. امیدواریم که همه ما بتونیم حتی اگر شده گوشه ای از ابعاد شخصیتی بانو خدیجه کبری سلام الله علیها رو در زندگیمون به عنوان الگو قرار بدیم
انشاءالله.
و خواهش می‌کنم برای شما هم جناب حجت الاسلام هادی عطابکی آرزوی موفقیت، عافیت و بهروزی داریم.
سلامت بشین. خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. فقط باز من اینو تاکید میکنم که حواسون باشه، اهل بیت علیهم السلام، پیامبر و خانواده این پیامبر برای ما خیلی حرف ها دارن، خیلی درس ها دارن. ما قرار نیست که فقط محزون باشیم، بلکه حزن ما در کنارش باید تأثیر به ساحت مبارک این اهل بیت هم باشه. اگر ما تأثیر به حضرت خدیجه داشته باشیم، با تفکر در زندگی حضرت خدیجه و درس گرفتن از زندگی ایشون، خیلی از مشکلات زندگیمون رو میتونیم حل بکنیم
انشاءالله. بسیار سپاسگزار هستم از شما.
خواهش میکنم،
روزتون بخیر. خدا نگهدار. یک بار دیگه از برنامه روز از نو وفات بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو به همه مسلمانان جهان، به هموطنان عزیزم، به ویژه شما همراهان برنامه روز از نو تسلیت و تعزیت عرض می کنم. یادتون باشه که هیچ کس نمیتونه به تنهایی یه سمفونی رو اجرا کنه. برای این کار یه گروه ارکستر کامل نیازه. این یعنی مشارکت. خب نظر شما چیه؟ مشارکت یعنی کار کردن با هم دیگه برای خلق و ایجاد چیزی جدید با داشتن یک دیدگاه و هدف مشترک. وقتی اعضای یه تیم ورزشی برای خودشون هدفی رو تعیین میکنن و با مشارکت هم تلاش میکنن تا به یک نتیجه واحد برسن، در اصل به مشارکت جانانه رو آوردن و اون مشارکت رو از خودشون به نمایش میذارن. ماریسا مایر، مدیرعامل یاهو، معتقده که هنگامی که افراد روابط بهتر و صمیمانه تری در محیط کار خودشون داشته باشن، بهتر میتونن کار کنن و به نتایج ارزنده تری هم برسن. ماریسا مایر میگه که برای تبدیل شدن به بهترین مکان اداری، ما ملزم هستیم که دوشا دوش یکدیگر قرار بگیریم. روز از نو و صدای گرم شما.
با سلام و عرض ادب و احترام و قبولی طاعات و عبادتتون، مشارکت کردن مسلماً در کارهای نیک بسیار تا بسیار فایده داره، به خصوص اگر مشارکت کردن ما در این باشه که ما صدقه هر روز و هر افطار جمع‌آوری کنیم و در نهایت صرف افطار دادن به یک فقیر کنیم، چون که خداوند می‌فرمایند که افطار دادن به هر بنده معادل آزاد کردن سی بنده خدا هست.
با سلام خدمت شما و رادیو اقتصاد و برنامه بسیار خوبه روز از نو. ببینید، آنچه که مسلمه اگر جامعه‌ای میخواهد به توسعه و پیشرفت برسه و به آرمانهای انسانی خود برسه، لازمه اون داشتن شهروندانی با نشاط و شاداب، داشتن مشارکت اجتماعی همگی اون جامعه است. اگر این چنین باشه، میتوان به اهداف مهم از قبیل اهداف سیاسی، اهداف اجتماعی و اهداف فرهنگی دست پیدا کنیم و برای تصمیم گیران جامعه همین میتونه یک نقطه عطف و یک فرصت تلقی بشه. یک مشارکت اجتماعی، به خصوص مشارکت با نخبگان و افراد بی‌سلاح، میتونه جامعه را از هر نظر دگرگون بکنه.
ببینید، شما باید در مذرات مشارکت هم و ضوابط مشارکت هم صحبت کنید. من بایدش رو منابع انسانی خوندم دارم خدمتتون عرض میکنم. بعضی وقتا دو فرد برای مشارکت با هم ساخته نشدن. افراد اصولا توی مشارکت مشکل تصمیم گیری پیدا میکنن و برای این قضیه بهتر قبلش یه مشاوره منابع انسانی بگیرن که این فرد و فرد دیگه که میخواد شریک بشه یا افرادی که میخوان با هم شریک بشن، شرایط منابع انسانی و در واقع بررسیه که باید به صورت کارشناسی انجام بشه اینا دارن برای مشارکت با هم یا نه، و شما باید قبل از اینکه با کسی در واقع مشارکت کنید چک بکنید که میتونی با این فرد در آینده به موفقیت برسی یا نه.
با این که تنهایی منو تنها نمیذاری، تو روزای گرفتاری تنها نمیذاری، چیزی به جز گریه برای تو نیاوردم، فقط وقتی زمین خوردم اسم تو رو بردم. باور نمی کردم که برگردم به روزایی، به رویایی که گم کردم. باور نمی کردم تو با منی، انگار صدات کردم تو رو هر بار، تو هر دوری تو هر دیدار، تو با منی انگار. دلتنگتم حالا که فهمیدم که عمر دنیا رو با چشم تو دیدم. دلتنگتم با این که اینجایی تنها نمیذاری، با این که تنهایی. دلتنگتم حالا که فهمیدم که عمر دنیا رو با چشم تو دیدم. دلتنگتم با این که اینجایی تنها نمیذاری، که
خب یه ساعت خورده ای از برنامه روز از نو رو پشت سر گذاشتیم و هنوز یه ساعتی دیگه هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. الهی که لحظاتتون سرشار از آرامش باشه. و اما از شما خواستیم که به ما بگید که شما چقدر اهل مشارکت هستید و به نظرتون مشارکت چه تأثیری بر کیفیت زندگی میتونه داشته باشه. این موضوع امروز برنامه ماست. با ما با شماره تلفن 2265-2525 تماس بگیرین و در این مورد صحبت کنید و یا اگه تمایل دارید پیامک بزنید به 30036-37. جناب آقای شریفی کارشناس این بخش آماده هستند تا در بخش دوم صحبتاشون ما رو در جریان بررسی رویدادهای اقتصادی اجتماعی قرار بدن. خسته نباشید.
سلام دوباره خدمت شنوندگان عزیز و شما. امروز در مورد خبری که دیروز منتشر شد در مورد بازگشت طرح صیانت یا حمایت از فضای مجازی به صحنه علنی مجلس صحبت خواهیم کرد. در این راستا ارتباط تلفنی داریم با آقای تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از فضای مجازی، در مورد نگرانی‌های فعالان کسب و کارهای آنلاین از محدودیت‌های سرویس‌های مهمی مثل گوگل، اینستاگرام صحبت خواهیم کرد با ایشون و ببینیم که دلیل این که طرح صیانت به صحنه علنی مجلس بازگشت چی بود. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای تقی‌پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. اگر اجازه بدید من این خبر شما رو اصلاح بکنم. البته متاسفانه یعنی شما حق دارید، چون این خبر اصلا از اساس به صورت نادرست توسط یکی از اعضای رئیسه مجلس منتشر شد.
یعنی طرح به صحنه علنی باز نگشته جناب تقی‌پور؟
نه خیر، خدمت شما عرض شود که چون بنده وظیفه دارم به حضرت خبر درست رو به اطلاع مردم عزیزمون برسونم. ببینید ارجای طرح به کمیسیون اصل 85 برابر ماده 164 قانونامه داخلی مجلس صورت میگیره و لغو اون هم فقط یک راه داره و اون هم تفسیر دوی ماده 167. یعنی باید یک تعدادی از نمایندگان، چون نمایندگان مردم رأی دادن این طرح رفته در کمیسیون، پس بنابراین باید یک تعداد از نمایندگان لغو اون رو درخواست بکنن طبق دوی ماده 167 و بعد این بیاد در مجلس طرح بشه در جلسه علنی و رأی گیری بشه، بعد اون وقت میتونه به قول معروف این طرح برگرده به
بنابراین صحبتتون رو قطع میکنم جناب تقی‌پور. دیروز 121 نفر فکر کنم موافق بازگشت در حقیقت طرح به صحن بودن طبق آمار. 121 نفر.
120 داره نخیر، اصلا رأی گیری نشد برای بازگشت به صحن. ببینید عرضم همینه که دیروز در جلسه غیرعلنی موضوع جلسه این بود که با توجه به ایرادی که معاون قوانین گرفته در فرایند بررسی کمیسیون، آیا اون ایراد رفع شده، یعنی کمیسیون کارش رو ادامه بده یا خیر. اصلا اساسا رأی‌گیری برای لغو نبود. من هم دقیقا توضیح هم همین فرمایش شما. بنابراین یک تعداد موافق رأی دادن که ادامه پیدا کنه، 120 نفر هم رأی دادن که خدمت شما با این ادامه کار مخالفت کردند، عرض کردم، ولی این به معنی برگشت به سن.
البته طبق آمار فرصت سه ماهه هم برای بررسی توی کمیسیون فکر کنم تمام شده.
نه خیر، این هم کاملا باز یک خبر متاسفانه مجهوله. این بحث سه ماه طبق ماده 139 فقط برای کمیسیون‌های تخصصیه، برای کما اینکه در مورد سایر کمیسیون‌های ماده 85 مثل کمیسیون جوانی جمعیت و اینا ما داشتیم تقریبا یک سال و نیم طول کشید. یعنی این محدودیت سه ماه برای کمیسیون ها وجود نداره. البته توضیحات دیگری هم هست که حالا من فکر میکنم اگر اجازه بدید به اون فرمایش جناب عالی برسیم که در ادامه این توضیح. اساسا این طرح، اون چیزی که البته نسخه، من راجع به نسخه جدید صحبت میکنم چون متاسفانه یک فضای رسانه‌ای هم از قبل شکل گرفته و باقی مونده و مانع از این هست که ما بتونیم ویژگی‌های این تغییرات جدید رو که از مهر ماه که به کمیسیون ارجاع شد و در طرح اعمال شد اونها رو خدمت
جناب تقی‌پور من عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم.
راجب کسب و کارا میخوام توضیح بدم.
بله، یه سوال کوتاه دیگه هم اتفاقا به کسب و کارها هم مربوط هست.
بله.
جناب آقای فیروزآبادی رئیس فضای مجازی هم اعلام کردن که طرح صیانت 2 تا 3 میلیون کسب و کار رو دچار مشکل میکنن و بر اساس افکار سنجی و بازخورد مردم.
چه ایشون این رو اعلام کردن؟
اگر اشتباه نکنم یک ماه پیش بود که این اتفاق افتاد.
15 روز پیش من توی جلسه مجازی که با حضور ایشون بود، الان خواستید من کلیپش هم براتون میفرستم، ایشون اعلام کردن که ما نظراتمون روی
بحث مصاحبه خودشون بود.
عرض میکنم این اون احتمالاً مربوط به نسخه قبلیه. ایشون اعلام کردن، من دارم اصلا براتون میفرستم، خواهشم اینه که همینا هم پخش کنید از رادیو. ایشون اعلام کردن که ما نظراتمون، یعنی نظرات مرکز ملی، روی بندوند این نسخه جدید اعمال شده و اگر مجلس تصمیم بگیره که این رو تصویب بکنه ما حمایت میکنیم.
پس هم اکنون هیچ محدودیتی برای بسته‌های
همین توضیح میدادم، اصلا این برای حمایت از کسب و کارهای داخلیه. یعنی مگه میشه یک قانونی برای حمایت نوشته بشه ولی بیاد و محدودیت ایجاد کنه برای کسب و کارها؟ اساساً
منظور از محدودیت بسته شدن بسترهای خارجی هست.
نه تنها بسته شدن که دیگه اون انتهای به قول معروف محدودیته. نه تنها محدودیتی برای کسب و کارا پیش نمیاد. اینجا عرض کردم، شما خواهشم من از شنوندگان عزیز این هست که همین منطق رو همه جا داشته باشند که این چیزایی که گفته میشه کجای متن. برعکس ما داریم توضیح میدیم خدمتشون که یک فصل از این متن، یک فصل از این نسخه جدید اساسا عنوانش از حمایت از ارائه دهندگان خدمات. مگه کسب و کارا غیر از ارائه دهندگان خدمات هستن؟
آخه شما فهمودین که در انتهای این بحث باز محدودیت رو داریم، یعنی انتهای کار باز محدودیت این بحث هست.
من که عرض کردم
جمله آخرتون قبلیتون این شکلی بود.
نه ببخشید، اگر نمیدونم، حالا من حواسم از عرض میکنم که ما اصلا بحث محدودیت نداریم اینجا، ما بحث حمایت داریم اونجا. بله یک فصل هم از راجع به حمایت از حقوق کاربران. ببینید این بدیهیه که وقتی یک کسی یه خدمتی رو میگه باید حقوق کاربران رعایت بکنه دیگه. چطور ما تو کسب و کارهای دیگه میایم میگیم آقا شما مثلا حق نداری پول اضافه بگیری یا نمیدونم. اینجا بله تو یکی از فصل‌ها نوشته شده که صاحبان کسب و کار و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات کاربران رو نباید افشا کنن، حریم شخصی اونها نباید وارد بشن. اینا که دیگه خیلی بدیهیه و در جای دیگر هم وجود داشته، برای تصریح در بحث اومده اینجا. بله اگر شما اسم اینا رو محدودیت میذارید که خدایش اصلا
نه مسئله 2-3 میلیون کسب و کاری هست که الان تو این بسته ها دارن فعالیت میکنن و نگرانی ها از
محدودیتی برای
محدودیت این فضا هست.
من خواهش همینه، متن رو بخونن. ما همیشه هم در اتاقمون بازه به روی همه عزیزان، هم از طریق رسانه ها هر ایرادی منطقه، خواهش همینه رو متن بگیرن بگن این بندی که نوشته شده. ضمن این که اصلا من یه نکته مهمتر دیگه عرض بکنم، ببینید چیزی که
متاسفانه فقط فرصتمون محدود هست اگر بتونید
ببینید. نه این نکته خیلی مهمه و اون هم این است که ببینید عزیزان این کلیاتش توی کمیسیون تصویب شده. معمولا در چیزایی که میاد در قوانین و طرحی که میاد در مجلس حتی در بررسی جزئیات تا حدود 30-40% میتونه تغییر بکنه. پس من خواهشم اینه اگر واقعا عزیزی احساسش این است که نکته مبهمی وجود داره یا شایبه‌ای وجود داره که این برای کسب و کارها ایجاد آسیب میکنه، اون رو جاشو به ما بگه کدوم ماده کدوم تفسیر است، ما قطعا تو بررسی جزئیات اونا رو اعمال میکنیم.
امیدوارم که این اتفاق بیفته، چون توی تصویبی که توی کمیسیون اتفاق افتاد که بعد هم این تصویبه لغو شد.
اونم خیلی نشده. ببخشید اون خبر رو اصلاح از... کردن دیگه، ایراد شکلی گرفتن به اون.
پس الان تمامی اخباری که شما میگید منتشر شده همه غیر واقعی هست؟
نه اخبار که قطعاً درستن، منتها ببینید از شما عین نامه آقای پور سید رو بخونید.
فقط فرصتمون بله داره تموم میشه جناب تقیپور. پس ما باز پیگیر هستیم که بله در نهایت به نتیجه برسیم ببینیم چه اتفاقی بابت این طرح خواهد افتاد.
باشیم توضیح بدیم برای شنوندگان عزیز.
متشکرم که حضور پیدا کردید.
تشکر میکنم.
خدا حافظ.
تهران رادیو اقتصاد، برنامه روز از نو. یادتون باشه سخت‌ترین کارها، غیر ممکن‌ترین راه‌ها با مشارکت، با همراهی، با بودن در یک تیم قوی و دلسوز به راه‌های هموار و کارهای آسونی مبدل میشه. از مشارکت کردن در کارهاتون غفلت نکنید. آیا نظر شما هم همینه و یا نظر دیگه ای دارید؟ دوست داریم که نظرتون هر چه هست با شماره تلفن 2265-2525 و یا شماره پیامکی 30036-37 تماس بگیرید. خب بریم تا بخش دیگه ای از گزارش سرکار خانم رحیمی رو بشنویم. سلام مجدد.
سلام به شما و همه شنونده های برنامه روز از نو.
سلام علیکم. ما خدمت همه سلام عرض می‌کنیم. سلام علیکم.
چقدر در کارها با دیگران مشارکت داریم؟
نه زیاد، ولی خب در حدی که در توانم باشه انجام میدم. در مخواد مشارکت لفظی و صحبتی باشه یا مشارکت مادی باشه.
مشارکت کردن در کارها چه تأثیری در زندگی شما داشته؟
زندگی بالاخره باعث شده که زندگی من حالا یه تغییرات اساسی بکنه، حالا چه از نظر مادی چه معنوی چه در زندگی خانوادگیم خیلی موثر بوده. باعث شده رشد خودم از نظر معنوی بشه، از نظر فکری خیلی موثر بوده.
میشه یکی از کارهایی که درش با دیگر مشارکت داشتیم رو مثال بزنیم؟
کارمون اصولا مشارکت میکنیم، تقسیم کار میکنیم. اینکه وظیفه رو فقط به عهده یک نفر نمیاندازیم، خودم حتی بالا سر هست یا پایین دست من هست سعی میکنم تقسیم کار بشه، چه محل کار باشه چه محل زندگی باشه چه حتی مثلا در همسایگی باشه. مشارکت باید وجود داشته باشه، نه که مثلا فقط اختصاص بدیم به یه گوشه از زندگی، نه، مشارکت باید در همه ابعاد باشه. اومدم سر کارم، شروع کردم این مشارکت رو انجام دادم، توی زندگیم باعث شده که زندگی پیشرفت بکنم. اگر من اگه صفر بودم، این مشارکت باعث شده که من الان به 80% 90% زندگی موفقیت داشته باشم.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی سلامتی میکنم، روز خوبی داشته باشید. متشکرم.
ما به تنهایی یه قطره هستیم اما با هم اقیانوس میشیم. به نظر من این قشنگترین جمله‌ای که میشه در مورد مشارکت و کار گروهی گفت. خوشحال میشیم که نظر شما رو هم در این خصوص بشنویم. مشارکت یعنی با هم کار کردن. این معنا و مفهوم خیلی ساده است اما در بسیاری از سازمان‌ها هیچ مشارکتی وجود نداره. تیم فروش ممکنه اصلاً با تیم آیتی همکاری نکنه. شرکت مرکزی ممکنه با سازمان‌های بیرونی و زیرمجموعه‌ها شراکتی نداشته باشه. تیم تولید محصول ممکنه هیچ حرکتی برای اطلاع از نظرها و پیشنهادهای کاربران نهایی محصول انجام نده. در نتیجه کارایی اون سازمان یا شرکت خیلی زود به پایین‌ترین سطح ممکن میرسه. دوستان عزیزم، تا ساعت 8:40 با شما همراه خواهیم بود در برنامه روز از نو از شبکه رادیویی اقتصاد.
خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکند. ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یه قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد، فکر دیگری بکنند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر 3 ماه دیگر 1 سال دیگر 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارند.